أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. جهت هفتم از بحث در مقدمه واجب، بحث از این است که اگر شک کردیم در وجوب مقدمه، مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا اصل عملی جاری می شود؟ اصل مثلا براءت از وجوب مقدمه، استصحاب عدم وجوب، این اصول عملی شرعی یا عقلی در موارد شک در وجوب مقدمه، اگر در اصل کبرای وجوب مقدمه شک کردیم جاری میشه نمیشه؟ این جهت بحث شده قرار گرفته. به از دو جهت هم بحث شده، دو تا بحث شده. یکی این که از خود اون عنوان المقدمت و واجبتون اگه شک کردیم، مثلا شک کردیم طهارات ثلاث که مقدمه نمازه، یکی از طهارات ثلاث لازمه در نماز، یا وضو یا غسل یا تیمم به حسب موردش، اگه شک کردیم که واجبه یا واجب نیست، از خود این وجوب طهارت، وجوب غیر طهارت برایت جاری میشه یا نه؟ استصحاب اصل عملی جاری میشه، یعنی اجرای از جریان اصل عملی از خود وجوب مقدمه و عدم جریان ها. یه بحث هم در اینه که این اسمشو بذاریم جریان اصل عملی در مسئله فقهی، چون اینکه این طهارت واجبه یا واجب نیست مثل هر مسئله دیگه فقهی است که شک کنیم فلان نماز در رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست، مثل یه فرع فقهی است، اینم شک در وجوب این مقدمه میشه که اسمش طهارات مثلا یا هر مقدمه ای خواهیم ازش براءت جاری کنیم. اجازه حالا اون بحث رو وارد بشیم، وارد بحث نشدیم، عنوان داریم. یک بحث هم بحث دیگری باز کردن، جریان اصل عملی در مسئله اصولی نه مسئله فقهی، یعنی نه از وجوب مقدمه بلکه از خود اون بحثی که در اصول هست که آیا وجوبشه مستلزم وجوب مقدماتش هست یا نیست. در خود این استلزام قرار اگه شک کردیم، آیا تو خود این ملازمه هم اصل عملی جاری است یا جاری نیست؟ خلاصه این بحث از جریان اصل عملی را یه وقت در نتیجه بردن که آیا این مقدمه حالا واجبه یا واجب نیست، این روش بگیم اصل عملی در مسئله فقهی، مثل هر وجوب هر فعلی که شک کنیم وجوب داره یا نداره از اصل عملی جاری میکنیم، براءت استصحاب امثال اینا. اینجا هم شک میکنیم طهارات ثلاث واجبه به وجوب غیری یا نه، براءت ازش مهم جاری کنیم، استصحاب عدم وجوب قبل از مثلا وجوب دخول وقت جاری کنیم. این اصل در جریان اصل مسئله فقهی است. نوع دوم که نه، بیم رو مسئله اصولی برای اصل عملی جاری کنیم، چون منشأ شک در این که حالا بر طهارات واجبه یا نه اینه که آیا اون ملازمه در اصول درسته، که ملازمه از بین وجوب شیء استلزام هست بین وجوب شیء و وجوب مقدمات اون شیء، یا این استلزام هم ملازمه نیست، بخواییم از اون ملازمه که مسئله اصولی تو بحث اصولی از اون براءت جاری کنیم یا اصل عملی جاری کنیم. اینم نوع دوم. در کفایه هر دو نوع را در کلمات اصولی هر دو نوع هر دو مجرا محل بحث قرار گرفته. آیا مسئله فقهی و اون نتیجه مجرای اصل هست یا نیست وجوب مقدمه؟ دو، آیا مسئله اصولی و خود اون ملازمه و استلزام اگر شک درش کردیم آیا اصلی داریم که اصل عملی داریم که این استلزام را بتونه نفی یا اثبات کنه یا نه؟ اما بحث اول که جریان اصل عملی در مسئله فقهی است، صحیح اینه که جاری نیست اصل عملی در مسئله فقهی به لحاظ خود این وجوب. نکتش هم همونیست که قبلا اشاره شد در بحث وجوب و در بحث مقدمات موصله و اون بحثی که قبلا گذشت قربیت وجوب غیری، اونجا گفته شد که وجوب غیری یک وجوبی است که منجزیت و عقوبت مستقلی نداره از واجب نفسی. جوری نیست که یه واجبی 10 تا مقدمه داشت 100 تا مقدمه داشت، این 100 تا واجب رو مخالفت کرده وقتی ترک میکنه 100 تا چوب بخوره. نه، یه دونه عصیان هست به لحاظ اون واجب نفسی و عقوبت، حالا چه مقدماتش کم باشه چه زیاد باشه، خود این واجبات غیریه اگر قائل به وجوب هم بشیم، مخالفتش یک منجزیت جدیدی، اشتغال ذمه جدیدی نداره، مخالفتش عصیان جدیدی نیست غیر از زائد بر عصیان ذل مقدمه، عقوبت جدیدی زائد بر عقوبت ذل مقدمه نداره. پس این وجوب غیری با وجوب نماز اندر رؤیت الهلال اگر شک بکنیم درش فرق میکنه. اون وجوب نفسی است، اونجا اگر واجب باشه ترکش عصیانه، عقاب داره. ولی طهارت سلاس چه واجب باشه چه واجب نباشه، بر ترک طهارت عقابی نیست، عقاب بر ترک نمازه نه بر ترک طهارت. ترک طهارت تنجز و تنجیزی نداره حتی اگر قائل به وجوب غیری بشیم. حالا که وجوب غیری تنجزی نداره، پس اصول عملیه شرعیه یا عقلیه، براءت و استصحاب و امثال اینا دیگه در جاری نیست، چون شرط در جریان اصول عملیه بلکه جریان همه احکام ظاهریه شو اصل چه اماره، این که ینتهی الی تنجیز و تعذیر، نفی تنجیز یا اثبات تنجیز. حالا که نفی و اثبات این وجوب منجزیتی نمیاره، اثباتش نفیش منجزیت موجودی رو رفع نمیکنه، تعذیری رو نمیاره، مجرای اصل براءت نیست، مجرای استصحاب عدم وجوب نیست، حتی اگر ارکان استصحاب درش تام باشه، بگیم قبل از دخول وقت واجب نبوده، حالا دخل الوقت اگه ملازمه باشه پس واجبه، نباشه پس واجب نیست. چه واجب باشه چه واجب نباشه، این وجوب منجزیت جدیدی یا معصیت جدیدی و عقاب جدیدشون نمیاره، مجرای اصل نه براءت نه استصحاب عدمه. چرا؟ این وجوب ممکنه موضوع یک حکم شرعی دیگری قرار بگیره، اون حکم نفسی باشه و منجز تنجیز و تعذیر داشته باشه. این معقوله که اگر مقدمه مگر مثلا طهارات واجب بود یه اثر دیگری بار بشه بر این وجوب. خود این وجوب غیری طهارت در نماز یا هر مقدمه هر واجبی یک منجزیت غیر از منجز ذل مقدمه که معلوم الوجوبه و مشکوک نیست نمیاره، پس به لحاظ خودش اصل جاری نمیشه. ولی اگر موضوع یک حکم تکلیفی دیگری که او منجزه، او نفسیه، قابل تنجیزه و چون نفسیه قرار بگیره، وقت میشه اصل اگر بتونه نفی کنه وجوب غیری را، موضوع اون حکم نفسی را نفی کرده، تنجیز اون حکم نفسی را هم قرآن نفی میکنه و این کافیش در جریان اصل. در جریان اصل لازم نیست معدای اصل منجز باشه. اگر معدای اصل موضوع یک حکمی بود که اون حکم منجزه و معدای اصل اثبات میکرد اون موضوع را یا نفی میکرد اون موضوعی را که موضوع حکم منجزی قرار گرفته، پس حکمش را نفی میکرد، تنجیز اون حکم را نفی میکرد، اونجا هم اصل جاریست. ولذا گفتم استصحاب باستی یا در حکم باشه یا در موضوع حکم. وقتی بحث میکنن از استصحاب میگن استصحاب که اصل عملیست در موضوع حکم هم جاریست، گرچه موضوع خودش تنجیز نداره ولی چون موضوع حکم منجزیست، وقتی اون موضوع رو اثبات کرد یا نفی کرد، اون حکم منجز رو در حقیقت اثبات کرده یا نفی کرده، اینم ینتهی الی وظیفت عملیات در حقیقت، اینم مشمول ادله استصحابه. اینجا هم همینجور، اینجا اگر هر آینه اینجوری شد که اگر مقدمه واجب واجب شد یک حکم دیگری ثابت میشه بر مکلف که اون حکم نفسی است و اون حکم نفسی تنجیز و تعذیر داره، و اصل در وجوب غیری در وجوب مقدمه جاری میشه به لحاظ اون حکم نفسی. اصلی که بخواد نفی کنه مثلا وجوب مقدمه را، بخواد نفی کنه اون حکمی که این موضوع قرار گرفته، ولی این در حقیقت تنجیز و تعذیر به لحاظ خود وجوب و مقدمه نیست، به لحاظ اون احکام دیگری است که احکام نفسی هست. این معقوله، اینجور اثر معقوله برای اصل در وجوب غیری. ولذا مثال های از این قبیل را دادن، آمدن گفتن درست استصحاب یا اصل براءت نسبت به خود وجوب غیری جاری نیست، چون خود وجوب غیری تنجیز و تعذیر نداره تا بخواد خودش منجز کنه یا نفی تنجیزش رو کنه با استصحاب عدم یا براءت از عدم وجوب غیری، ولی به لحاظ اون آثار احکام نفسی که ممکنه این موضوع قرار بگیره عیبی نداره اصل جاری کنیم، نفی کنیم وجوب غیری رو برای نفی تنجیز اون احکام نفسی مترتب برای این موضوع. وقت مثال هایی زدن و یعنی آثاری را مثال زدن. یکی از آثار بحث حرمت اخذ اجرت بر واجبات، اون بحث ثمرات اونجا میگفتیم به همون را اینجا آوردن. اون ثمراتی گفتیم اینا ثمرات اصولی نیست دیگه، بحثای فقهیه. اون هم اینجا همینجوره، وجوب غیری ممکنه موضوع یه حکم فقهی دیگری قرار بگیره. یکی از احکامی که گفتن اینه که بحث گفتن بنابراین که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست و باطله، خب مثال معروفی هم داره، کفن و دفن میت واجبه، بنابراین که اخذ اجرت بر دفن میت، بر کفن میت، بر صلات بر میت جایز نیست و اجاره باطله. اونجا گفتن بعضی که قائل به بطلان اجاره گرفتن مزدی بر کفن و دفن و صلات بر میت، گفتن میتونه این مزد را و اجاره را در مقابل مقدمات بگیره. مثلا آب رو میاره، کارای جنازه رو میاره، از اونجا سوار میکنه رو ماشینش، میاره اینجا میذاره که غسل بده چیکار کنه. مقدمات این عملی که اون عمل واجبه، خود عمل تقصیر میت واجبه، مثلا خود عمل دفن میت واجبه، مقدماتش که دیگه واجب نیست، در مقابل مقدمات میشه این عمل را، این اجرت را گرفت. خب کسی که اینجا بخواد حالا بگه بنابراین که مقدمه اگر واجب باشه، اگر واجب باشه مقدمه، بازم نمیشه اخذ اجرت بر واجبات، میشه بازم باطله. همچنان که بر خود تقصیل و دفن نمیشه اجرت گرفت، بر مقدمات و تقصیل دادن، مقدمات دفن کردن میت هم یا نماز خوندن بر میت هم نمیشه اجرت گرفت، چون شد واجب، اخذ اجرت بر واجبه. و اگه شک کنیم که آیا واجب مقدمه یا نه، با اصل بگیم اصل عدم وجوب مقدمه است. این مقدمه قبل از که بمیره این آقا یقینا واجب نبود این مقدمه رو انجام بدیم، حالا که مرد متوقف تأثیرش برای مقدمه ای، میدونیم مقدمه واجب شد پس نمیشه اجرت گرفت حتی برای این، یا واجب نشد میشه اجرت گرفت برای این. باش مقدمه ای که تو موضوع نیست، این فعلی که میخواد انجام بده، بردن آب، تحصیل آب، کشیدن آب از چاه مثلا بیاره دل رو بذاره اینجا، این قبلا واجب نبود قبل از مردن این، حالا که مرد اگر این واجب باشه مقدمه واجب، اینم واجب این کار انجام بده برای رسیدن به دل مقدمه ای که تقصیر این میته، پس نمیتونه اجرت ازش بگیره. با استصحاب عدم وجوب مقدمه نفی کنیم وجوب این مقدمات تقصیر و دفع رو، هم وقتی نفی کردیم وجوبش رو، پس میشه یکی از اون چیزایی که لیس به واجب و غیر واجب، میشه اجرت ازش گرفت. اجاره صحیحه پس اجاره میکنه، مثلا اون مزد رو که از اصحاب امیت میگیره، اولیاء امیت میگیره در مقابل این مقدمات. اینم و این یه اثر که ذکر کردن داره که بنابرای وجوب مقدمه واجب اخذ اجرت دیگه نمیشه گرفت حتی بر مقدم، بنابرای عدم وجوب اخذ اجرت میشه گرفت چون دیگه واجب نیست. وقت اصل میاد نفی میکنه، اگر شک کردیم در وجوب مقدمه، با اصل نفی میکنه وجوب مقدمه را تا حرمت اخذ اجرت را، بطلان اجاره را نفی کنیم. این اثر را که اثر تنجیزی است، حرمت اونجا دیگه نفسی است، حرمت اخذ اجاره، بطلان اجاره رو نفی میگه، اجاره صحیحه، اجرت هم حلاله، چون استصحاب گفته واجب نیست مقدمه واجب، پس اخذ اجرت در مقابل مقدمه، اخذ اجرت بر واجبات در مقابل واجب نیست. این نه دیگه، خود بر غصب بر خود غصب نگرفته، بر مقدمه گرفته دیگه، مقدمه هم بگفتیم واجب نیست پس اجرتش حلاله. اینم یه اثر که ذکر کردم، یه اثر اگر یه دلیلی داشتیم بگه عنوانش این بود که لا یجوز اخذ الاجرت علی الواجب، این عنوان شاید کسی بگه خب این هم واجب شامل واجب غیری هم میشه، پس اگر برای واجب غیری بخواد اجرت بگیره بازم باطله. اگر شک کنیم قهرن مثل یه جایی که شک کنیم اصل یه فعلی واجب نفسی یا نیست، اونجا خب میتونیم با اصل عدم وجوب استصاب عدم وجوب بگیم این واجب نیست پس اجرت میشه در مقابل او گرفت، اینجا هم همونجور میشه. ولی ما اینجور دلیلی واقعا نداریم که لا یجوز و اخذر اجرت علی الواجب، یه دلیل لفظی ما برای این مسئله نداریم در مسئله اخذ اجرت بر واجبات و بطلان اخذ اجرت بر واجبات. در اون بحث فقهی یه بحث فقهی است، در این بحث فقهی بطلان اخذ اجرت بر واجبات عمدتاً به دو یکی از دو دلیل استناد میشه و استناد شده بر بطلان و حرمت اخذ اجرت بر واجبات. حرمت اینجا و حرمت وضعی است، بطلان اخذ اون ماله. یکی استظهار مجانیت از خود دلیل وجوب، یعنی وقتی یه دلیلی میگه این کارو بکن، اغسل المیت، میت دفن کن، غسل کن، واجب بر همه مکلفین وجوب کفایی که میتاشون رو دفن کنن، میتا رو دفن کنن، تغسیل کنن، یا نماز بخون، نماز بخونن در میت. این ظهور این ادله عوامل در اینه که این فعل باید مجانی انجام بگیره، این فعل مجانن ظهور در مجانیت داره، یعنی میشه در مقابلش اجرت گرفت، این حقه اون میت بر افراد که این باید مجانی این حق رو باید انجام داره، این حق اونه. اگر این مدرک استظهار باشه خب روشنه این نکته استظهاری است، ظهور ادله و عوامل بر وجوب در مجانی بودن. این مخصوص به اونجاهایی است که به تکالیف نفسی است که مدلول خطابات شارعه، مدلول خطاب شارع همون واجبات و محرمات نفسیه، وجوب و مقدمه که با دلیل لفظی ثابت نشده، وجوب و مقدمه با حکم عقل به ملازمه اگر باشه ثابت میشه که مجانیت لازمش نیست و این چیزی مبود. چون مجانیت لازمه وجوب نیست، این استظهاریست از ادله این چنینی از برخی از ادله که این فعل واجبات کفایی واسه مجانی انجام مثلا دیگه یا واجبات عینی. نکته استظهاری مخصوص به اون تکالیفیست که با ظهور ثابت میشه، با وجوب غیری با ظهور ثابت نمیشه، با ملازمه عقلی ثابت میشه، اونم که ملازمه عقلی با وجوبشه مستلزم بطلان عقد و اجرت درش نیست. اگر هم کسی فرض کنه که وجوب خطاب شارع که میگه این واجبه ظهور در وجوب مقدماتش هم داره و مجانیت مثلا همچنانی که نسبت به فعل مباشریش و فعل خود واجب نفسیش هست داره مقدماتش هم باز مجانی باشه، خب باز هم دیگه چه قائل به وجوب بشیم چه قائل به وجوب نشیم، این ظهور خودش کافیه. بگه همچنانی که غسل رو باستی مجانن انجام بدی، مقدماتش هم باستی مجانن انجام بدی، هیچ چیزی نگیری نه در مقابل خودش نه در مقابل مقدماتش. خلاصه نکته اول برای این حرمت اخذ اجرت بر واجبات استظهار لزوم مجانیت از دلیل اون واجبات که در جای خودش بحث و اخذ اجرت اونجا بحث میشه. اگه این استظهار کسی رو بکنه، این استظهار به اندازه‌ای که هست ثابت میکنه مجانیت رو، چه واجب باشه مقدمه چه واجب نباشه. اگه به اندازه فقط ذل مقدم است، واجب هم باشه مقدمه ثابت نمیشه حرمت، حرمت اخذ اجرت. اگر نه ظهور جوریست که مقدماتش هم بایستی مجانی باشه، واجب هم نباشه واجب این راه اون روایت بگه بایستی مجانی باشه نمیشه اجرت بگیر. بنابراین چون روایت اگر از روایت استثار کردیم که این فعل به تمام مقدماته بایستی مجانی انجام بگیره، معنیش نه حتی اگر واجب هم نباشه مقدمه باشه مجانی انجام بگیره. بنابراین نکته اول دارمدار اون استظهاره، استظهار واسع باشه وجوب و مقدمه هم نباشه اون استظهاره هست که بسی مجانی انجام بگیره. استظهار ضیق باشه فقط به اندازه واجب نفسی باشه، چنانچه همین مقدار بیشتر نیست، واجب هم باشه مقدمه لازم نیست، حرام نیست گرفتن اجرت در مقابلش چون وجوب ثبوتن که ملازمه نداره با حرمت و با بطلان اجاره، بلکه از این باب نکته استظهاری است. نکته استظهاری در مقدمه نیست، در وجوب مقدمه نیست، به اندازه موجب ذل مقدمه است. این روشن. یک بیان دی وجه دومی هم اونجا در اون بحث فقهی دارن فقها. برخی از این راه آمدن گفتن خطابات ظهور در مجانیت نداره، حتی اوامر، حتی اوامر عینی تا چه برسه کفایی، اوامر کفایی که قطعا چنین ظهوری در مجانیت نداره، مثل تقصیل و مثل حرف و صناعاتی که لازمه، نونبایی و بالاخره یکی باید نونبا باشه در جامعه واجب کفایی، یکی باید قصاب باشه، یکی باید کشاورز باشه، این واجبات کفایی که حرف و صناعات هم هست یقینا مجانی نیست. پس این استظهار رو قبول نکردم، ولی آمدم در واجبات برخی از واجبات عبادی یا واجبات عینی قائل شدم به بطلان اخذ اجاره بر اساس این نکته، گفتن در این که چون وقتی واجب چیزی واجب شد، حالا یا واجب عینی یا واجب عبادی، که انهو این با ایجاب شرعی اون فعل، لااقل ایجاب عینی، واجبات عینی، این فعل دیگه مقدور شرعی مکلف نیست، مکلف مجبور این فعل انجام بده شرعن، ملزمه که این فعل انجام بده شرعن، پس مقدوریت شرعی رو ازش سلب میکنه شارع، میگه تو بایستی این رو انجام بدی، اینجوری که نمیتونه انجام ندی، سلب مقدوریت و این که تحت سلطانش نیست دیگه ترکش، چون شارع بایستی انجام بدی، سلطنت شرعی را بر ترک فعل ازش گرفت. وقتی گرفت فعلی که انسان سلطنت درش نداره، در ترکش نداره، ملزم انجام بده یا ملزم ترک کنه، اینجور فعل و ترک گفته میشه مثلا مالیت نداره، یا گفته میشه که نمیتونه مشمول وجوب وفا قرار بگیره، و وجوب وفا جاییست که به تو قادر باشه شرعن که وفا نکنه یا بکنه اونجا. بنابراین ادله صحت اجاره اینجا رو هم اینجور اموره نمیگیره، شامل اینجور نمیشه. این هم یه وجه که اونجا ذکر میشه، البته این وجود در اونجا همش مورد بحث قرار گرفته، ردم شده، کسی این وجه رو اونجا قبول کنه، این وجه هم باز در باب وجوب مقدمه نیست، چون وجوب مقدم به این معنا که این وجه هم باز در باب وجوب مقدمه مصحح جریان استصحاب نیست. چرا؟ یا اصل عملی از وجوب غیری نیست، چون تحت سلطان شارع، تحت سلطان مکلف نبودن، علی کل حال اینجا با خود وجوب نفسی ذل مقدمه، مقدمش هم مثل ذل مقدمه از سلطان تحت اختیار مکلف بیرون دیگه شرعا، درست خودش وجوب نداره بنابراین عدم وجوب، ولی بالاخره مجبور انجامش بده، چون ذل مقدمه رو مجبور انجام بده، ملزمه به ذل مقدمه هست، اینجا عقلا ملزم به مقدمه هم هست، نه الزام شرعی، الزام عقلی، از روی اینکه توقف داره ذل مقدمه بر این. پس وقتی سلط قادر بر ترک ذل مقدمه نیست، قادر بر ترک مقدمه هم نیست خواهرم، اینجور حیثیتی که موجب سلب مالیت مال میشه و مالیت عملی میشه، این دیگه فرق نمیکنه. عدم سلطنت بر ترک به لحاظ وجوبیست که به خودش بخوره، یا وجوبی است که به ذل مقدمش بخوره، اونم متوقف بر اینه این مجبور این رو انجام بده، پس بازم سلطنت بر ترک نداره، پس بازم مالیت نداره. خلاصه اگر بعد مدرک استظهاری مدرک اون حکم فقهی باشه، تابع مقدار استظهار به وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه ربطی نداره. اگر مدرک دوم که بیان مثلا عقلایی است، کسی بگه چیزی فعلی که واجب مکلف الان کل حال انجامش میده، این دیگه مالیت نداره که در مقابلش یو بذاره به ازا حلما، چون لابد دمنه انجام بده، خب این لابدی ها در مقدمه هم هست، چون ذل مقدمه که واجب شد شرعا، دیگه مکلف لابد مقدماتش هم انجام، مقدماتش هم انجام بده تا برسه به ذل مقدمه و اون تکلیف شرعی رو انجام بده، پس این لابدیت نسبت به مقدمات هم هست، مقدمات هم مالیت نداره، چه واجب باشه مقدمات چه واجب نباشه، چون کسی که نفی وجوب میکنه گفتیم لابدیت عقلی رو که نفی نمیتونه بکنه، چون ذل مقدمه بدون مقدمه که شکل نمیگیره، عقلا لابد که مقدمه رو هم انجام بده ولی به جهت امتثال وجوب ذل مقدمه. پس بنابراین بازم مالیت نداره، بازم لا یجوز اخذ العذر برش، حتی اگر قائل به عدم وجوب شدیم، پس اصل دیگه نیاز نداریم. پس اصل جاری نیست در اینجا به لحاظ مسئله حرمت اخذ اجرت بر واجبات و بطلان اجاره هم باز اصل جاری نیست. یعنی موضوع یه حکم دیگری هم که اون حکم بخواد با این اصل تنجیزش رفع بشه هم قرار نمیگیره. این مثال اولی که زدن. مثال دوم زدن همون بحث باز فسقه، که اگر گفتیم در باب صغیره یک ارتکاب یک صغیره مثلا موجب فسق نیست، تفصیل قائل شده بین گناهان کبیره و صغیره. اصرار بر صغیره کبیره است، یعنی اصرارم به تکراره. خب اگر گفتیم مقدمه واجبه میشه یکی ذن مقدمه رو ترک کرده، یکی مقدمه شو ترک کنه، هر دو رو با هم ترک کنه میشه دو تا صغیره. ذن مقدمه فرض کنید صغیره است، اینجا مقدمش هم ترک کرده، دو تا واجب ترک کرده، میشه اصرار بر صغیره، پس میشه فاسق. این بحث هم قبلا هم به عنوان ثمره فقهی نه اصولی قبلا گذشت در بحث ثمره. اونجا گفتیم این ثمره فقهیه و اصولی نیست، همونجا هم گفتیم این ثمره صحیحی نیست. حالا اینجا تفصیلش بیشتر میاد. اونی که اولا کسی که اصلا تفصیل بین کبیره و صغیره قائل نیست و میگه عدالت با ارتکاب یک صغیره مطلق گناه و ذنب از بین میره مگر توبه کنه، باز ندم و توبه حاصل بشه حتی یه صغیره، این دیگه موضوع نداره این بحث. ثانیاً فرضاً ما قائل به این بشیم که صغیره یکی کافی نیست، تعدد میخواد، تعدد اینجا نیست، چون مقصود از تعدد صغیره یعنی تعدد گناه، تعدد معصیت. یه گفتیم که ترک مقدمه یک معصیت دیگری و گناه دیگری غیر از گناه بر ترک المقدمه نیست، یه گناه بالاخره. پس اینجا تعدد صغیره شکل نمیگیره. مقصود از تعدد صغیره تعدد عنوان مخالفت واجب نیست، صغیره یعنی گناه صغیره. پس گناه بودن، معصیت بودن، عقوبت داشتن، اینا رو باید داشته باشه. منجز بودن، گفتیم که وجوب غیری منجز نیست، حالا که ما تنجیز نداره پس گناه نداره، ترکش گناه مستقلی نیست غیر از گناه بر ترک ذل مقدمه، پس تعدد صغیره نیست. ثالثاً عنوان اصرار بر صغیره میزانه، نه تعدد. و عنوان اصرار عنوان وجودیه، لازمه عقلی منتزع از انجام دادن دوتا گناه صغیره است، دوتا ترک واجبه. اینجا با استصحاب میگیم این مثلا وجوب نیست، پس اصرار نشد، این لازمه عقلیشه و لازم عقلی اصل مثبت همی گفتید. این اشکال سر بود مثلا اصحاب عدم وجود، اینو قبل از دخول وقت واجب نبوده، ترک واجب نبوده فعل طهور، حالا نمیدونیم وجوب غیری آمده یا نیامده، فقط وجوب بر نماز آمده با طهور. اصحاب عدم وجود قبل از وقت مثلا. مثال سوم مثال نذره، که تو هر مسئله میشه گفت این مثال نذر رو باز اینجا آوردن. کسی نذر کنه که اگر واجبی رو ترک کرد، نذر کنه که یه برعکس نذر کنه که یه واجبی رو انجام بده، نذر کرده هر روز یه واجبی رو انجام بده، حالا امروز میخواد یه مقدمه واجبی رو انجام بده، بگه کافیه دیگه، ما وضو میگیریم، نماز هم نمیخونیم ولی وضو میگیریم برای نماز، نذرمون رو وفا کردیم، بنابراین که طهارت واجبه، وجوب غیری داره، چون مقدمه نماز، نمازم داخل شده وقتش، میگه من با وضو گرفتن انجام طهور واجب رو انجام دادم، پس نذرم وفا شد، وجوب وفایی به نذر دیگه ساقط شد. حالا اگه نمازم نخونه فقط یه تکلیف مخالفت کرده، تکلیف به ترک نماز و وجوب نماز رو مخالفت کرده، اما وجوب وفایی به نذر رو مخالفت نکرده، چون انجام داده واجب رو، نذر کرده بود یه واجبی انجام بده ولو وجوب واجب غیری. اینم یک ثمره است. در صورتی که اگر ترک بکنه طهورات دو تا مخالفت شرعی کرده، یکی نمازش رو ترک کرده، یکی هم نبود وضو وجوب غیری داشت، یکی هم چیکار کرده؟ اون وفا به نذر نکرده، چون دوباره نذر کرده بود در هر روز یه واجب انجام بده، اونم انجام نداده. ولی اگر به وضو رو گرفت نماز نخوند، فقط یه واجب رو ترک کرده که وجوب نمازه. خب اینم یک اگه شک کرد که آیا واجبه یا نه، به استصحاب عدم وجوب بگه نه واجبه رو انجام ندادی، پس برو یه واجب دیگری که معلوم الوجوب انجام بدی تا وفای به نذر بشه. روشنه دیگه، میگم مثالای فقهیه، میگم اگر کسی نذر کنه که یه واجبی رو در این روز در این ساعت در این روز انجام بده. بنابر وجوب و مقدمه، اگه مقدمه رو انجام داد حتی در مقدمش هم انجام نده وفای به نذر شده. بنابر عدم وجوب و مقدمه وفای به نذر نشده چون واجبی رو انجام نداده. مقدمه ای که واجب نیست، بنابر عدم وجوب مقدمه. مقدمه ای که واجب نیست، در مقدمه که انجام نداده، پس هم ترک صلات کرده یک چوب بخوره، هم حنس نذر کرده چون نذرش منعقد بوده که یه واجب انجام بده و میدونه واجب انجام نداده، حنس نذرم کرده. اما اگر واجب باشه مقدمه وجوب غیری، نذره امتثال شده، حنس نشده، پس از اون جهت گناهی نکرده. ولی میمونه نمازش رو که اگر نخونه به اون جهت چوب بخوره، اون یه گناه دیگریه. خب اگر شک کردی و با استصحاب عدم وجوب میگه تو نذرت هم انجام ندادی، نه فقط نماز رو نخوندی، نذرت هم حنس کردی، انجام ندادی چون مقدمه واجب نیست، پس یه واجب انجام بدی طبق نذرت و وقت میشه دو تا گناه. پس استصحاب اینجا جاری میشه برای نفی تحقق وفای به نذر، برای نفی تحقق وفای به نذر، به اینکه وفای به نذر انجام نگرفته، پس دو تا گناه کردی، پس باید بری یه واجبی انجام بدی اگه بخوای وفا کنی به این نذر. اینم اثر استصحاب، یعنی تنجیز میاره استصحاب اینجا برای ما، نفی میکنه موضوع تحقق وفا را، که این واجب نیست، پس انجام این وفای به نذر نشده، پس نذر هنوز باقی است، باستی انجام بده. خب اینم یه مثال دیگری که زدن برای اینکه استصحاب در وجوب غیری، در نفی وجوب غیری مؤثر باشه به لحاظ حکم دیگری که همون حنس نذره و عدم وفای به نذره. این هم همونجور که عرض کردی، خود با نذر خیلی کارا میشه، نذر هر چیزی، هر قضیه‌ای و مسئله رو میشه موضوع نذری قرار داد. این ثمره اینجوری قبلا هم گفته شده که این ثمره نذر تو هر مسئله اصولی و غیر اصولی و همه چی میاد. ولی خب آیا این ثمره درسته، حالا این شکل واقعا درسته یا نه، این مبنی است بر اینه که ببینیم این عنوان وفای به نذر آیا عنوان مشیره، یعنی آنچه که واجب می شود با نذر انجام متعلق نذره، وجوب بخوره و انجام متعلق نذر، یا خود عنوان وفا موضوعیت داره. وفا مثل همون عنوان اصرار که اونجا گفتیم، یه عنوان وجودی انتزاعیست، منتزع میشه از این که انسان یک کاری رو انجام بده که ملتزم به اون کار بوده، گفته میشه پس اون کار براش واجب بوده، میگن وفا کرد به اون التزامی که بر خودش قرار داده، یا شارع براش قرار داده اون التزام رو، اون واجب رو. خب این عنوان وجودی منتزع با جریان استصحاب اثبات وجود اون التزام یا عدم اون التزام شرعی، این ترتبش نفیان و اثباتن بر ثبوت اون التزام و وجوب یا نفی اون التزام ترتب عقلی است، قهرن باز میشه اصل مثبت. اگر عنوان وفا را موضوع قرار ندادیم، واقع اون مفابه را که خود عمل نماز، عمل انجام عمل واجبه در نظر محل بحث با مثال ما، اون قرار دادیم، بله، یعنی وجوب خورده، وجوب وفا خورده به اون عمل، خب اون عمل هم انجام واجب دیگه، واجب انجام نشده میشه ترکیب، اون واجب انجام نگرفت چون واجب نیست، پس نفی شد تحقق امتثال اون وجوب انجام دادن یک واجب. اما اگر وجوب انجام دادن رو واجب نرفته، رو عنوان وفا دارفته، نذرت رو وفا واجب وفا کنی، لازمه عقلی اینه که این واجب نیست که پس نذرم وفا نشده، پس وجوب وفا امتثال نشده، ولی این لوازم عقلی اصل مثبت باز میشه. البته ظاهرا در این موارد مثل وفا و اینا شاید استظهار عرفی همون مشیریته، یعنی عنوان وجوب گرچه به وفا خورده، اوفو بالعقود و امثال اینا، ولی دیگه این مشیره به همون واقع اون ملتزمون به، و ملتزمون به میشه واجب شرعی، ملتزمون به همون انجام نماز واجب، انجام فعل واجبه در اینجا، و خبره میشه ترکیب، یعنی این فعل واجب نیست پس انجام نشد واجب، پس وجوب باقیست، این دیگه اصل مثبت نیست، این اثر چیز خود شرعی خودش. نفی و اثبات موضوع خود اون وجوب شرعی خواهد شد بنابر مشیریت. ولی بنابر موضوعیت و عدم مشیریت باز میشه اصل مثبت، چه بخوایم وجوب رو اثبات کنیم برای وفا، چه بخوایم نفی کنیم برای عدم وفا. پس بنابراین اینم از این جهت ممکنه کسی بهش اشکال کنه که ولی حالا ثمره نظر در هر چیزی میاد، از کردیم اینجور ثمره درست کردم که به درد این چیزی نمیخوره، خیلی همه جا سیاره. پس بنابراین اصل عملی چه براءت چه استصحاب از خود وجوب مقدمه، برای نفی تنجیز خود وجوب مقدمه جاری نیست چون تنجیز نداره، حتی اگر ارکان استصحاب تمام باشه درش که تمامم هست، قبل از وقت مثلا واجب نبوده حالا بگیم واجب، ولی این اثری نداره برای خود وجوب، وجوب غیری. اگر وجوب غیری موضوع یه وجوب یه حکم نفسی دیگری قرار بگیره جایی که واقعا این موضوع درست بشه، بله اثر داره. یعنی واقعا وجوب غیری این مقدمه موضوع یک حکم شرعی نفسی دیگری باشه، منجز با استصحاب عدم وجوب نفی موضوع اون حکم نفسی میشه، نفی تنجیز او میشه، این عیبی نداره. ولی این مثال هایی که زدن به استثناء مثال اخیر، اون مثال های سابق هیچ کدوم از نظر فقهی هم درست نیست. یعنی واقعا خود وجوب غیری موضوع اون احکامی که گفته شد در اون دو تا مثال اول و دوم نیست. اما ملازمه که مسئله اصولی است، تو ملازمه چی؟ در ملازمه اصل عملی جاری است، پس در خود وجوب مقدمه اصل عملی جاری نیست. اگر اون همی گفتش بودم خارج از بحث ماست، بی خودم وارد اون مثال ها شدم، فقط برای تطبیقات فقهی اصول عملیه بعد نبوده مثال ها انسان زد اون نکاتی که در اون مسئله فقهی هست. خود ملازمه که مسئله اصولی است خودش مجرای اصل میتونه قرار بگیره؟ بگیم ملازمه وقتی مشکوک شد ندونستیم آیا ملازمه هست یا نیز ادله ای که در جهت قادم آتی خواهیم بیان کرد اگر ثابت نشد شک کردیم، آیا واقعا شعاره که چیزی رو بخواد مقدماتش هم میخواد یا نمیخواد، وجوب شرعی پیدا میکنه یا نمیکنه، این ملازمه هره میتونیم نفی کنیم؟ بگیم اصل عدم ملازمه هست یا از ملازمه براءت جاری کنیم؟ روشنه که ملازمه مجرای اصل شرعی یا عقلی قرار نمیگیره، چون خود ملازمه حکم نیست، نه حکم شرعی نه موضوع حکم شرعی. باز اون وجوب و مقدمه در مسئله فقهی میشد موضوع حکم شرعی قرار بگیره، مثل نذر. اینجا خود ملازمه که دیگه مگه کسی نذر کنه؟ اگه ملازمه باشه صدقه بدن، این دیگه خیلی یه آدم بیکاری باشه از اینجور نذر بکنه. و الا خود ملازمه نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی قرار میگیره، این اولا. پس از خود ملازمه نمیشه براءت جاری کرد، چون نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی است، موضوع حکم شرعی هم قرار نمیگیره، بخوایم نفیش کنیم به استصحاب. علاوه بر این که حالا اگر کسی گفت ما نمیخوایم استصحاب یا اصل در ملازمه جاری کنیم به خاطر اینکه خودش موضوع حکم شرعی است، به خاطر ملزوم لازمش میخوایم جاری کنیم، بگیم با اجرای اصل عدم ملازمه ثابت کنیم پس مقدمه واجب نیست. اگر ملازمه نباشه جایی که ذل مقدمه واجب میشه مقدمش واجب نمیشه، اگر ملازمه باشه جایی که مقدمه واجب میشه ذل مقدمه واجب میشه مقدمش واجب وجوب غیری پیدا میکنه، فعلی میشه وجوب غیری. ما بخواییم با نفی ملازمه این وجوب غیری مقدمه را وقتی که ذل مقدمه وجوبش فعلی شد و وقت داخل شد اون رو بخواییم نفی کنیم با استصحاب عدم ملازمه. مثلا این هم گفته میشه که اصل مثبته، چون ترتب لازم بر ملازمه یا نفی لازم به نفی ملازمه اینا همه استلزامات عقلی است، اینا از اوزه و از هر مصادیق اصل مثبته که در بحث استصحاب خوندی دیگه. بنابراین از این جهت همین استصحاب اصل عملی در ملازمه جاری نمیشه، حتی به لحاظ لازم که لازمش خودش یه وجوب شرعی است. پس خود ملازمه که وجوب شرعی نیست، اگه بخوایم لازمش رو ثابت کنیم لازمش هم ترتب برای نفی ملازمه، انتفاع لازم به انتفاع ملازمه یا ثبوت لازم به ثبوت ملازمه، اینا هر دوش هم نفی عقلی است هم انتفاع عقلی است هم ثبوت عقلی است و شرعی نیست و اصل مثبته. پس در ملازمه روشن‌تر عدم مجرا بودن شک در ملازمه برای اصل شرعی یا عقلی. ولی مرحوم صاحب که پای نسبت به ملازمه یه اشکالات دیگری رو وارد کرده که اونا مورد بحث اصولیون قرار گرفته، رفته روی بحث این که ارکان استصحاب هم میخواد به ایشون تام نیست، نه به جهت این که خودش حکم شرعی نیست، لازمه حکم ملازمه حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست، ترتب لازم هم بر اونم اصل مثبته و عقلیست، از این راه ایشون وارد نشده، یا اگر وارد شده اکتفای به این نکرده، خواسته یه اشکال بالاتری بکنه، بگید اصلا در ملازمه اصل جاری نیست، براءت جاری نیست که روشن، چون براءت از حکم و عقوبت و این حرفا جاری اینجا نیست. استصحاب که محتمل احتمال بده کسی جاریه، استصحاب عدم ملازمه هم تمام نیست، چون ارکان استصحاب تمام نیست، وارد در این بحث شده که ملازمه امر نفس الامری ثابتی است، حالت سابقه نداره، بخواید نفی کنید. اگر ملازمه باشه از ازل و ابد بوده، تو ازل و تو ابد هم هست. اگر ملازمه نباشه خب اونم همینجور. بنابراین اینجوری نیست که یه وقتی نبوده حالا شک بکنیم هست یا نشک گرفته، تا استصحاب عدم ملازمه رو بتونیم ثابت کنیم یه اشکال اینجوری وارد کرده و این محل بحث و انقلاب قلدقلت اصولیون قرار گرفته که بحث آینده است. صلی الله علیه.